بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از تقسیماتی که برای اجتهاد ذکر شده این است که آمدن اجتهاد رو تقسیم کردن به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. در بحث‌های قبل از ماه مبارک رمضان اونجا عرض کردیم که یکی از تقسیمات تقسیم اجتهاد به اجتهاد بالفعل و اجتهاد بالقوه هست، اما این تقسیم یک تقسیم دیگری هست که در کلمات مطرح شده و باید بحث رو دنبال بکنیم. و علت این که این بحث مطرح میشه در اینجا این است که ما قبلا گفتیم که برای مجتهد سه حکم وجود داره. یکی این که مجتهد لا یجوز ان یرجع الی الغیر، مجتهد حق ندارد که به غیر خودش رجوع بکنه، در فتوا باید بر طبق فتوای خودش عمل بکنه. حکم دوم این است که یجوز و للغیر ان یرجع الی، اگر یک کسی مجتهد شد دیگران می توانند به او رجوع بکنند، دیگران می توانند از او تقلید بکنند. و حکم سوم نفوذ اضافت مجتهده، که اگر کسی مجتهد شد اضافت او نافذه، اضافت او صحیحه. اون وقت به مناسبت این که این ستا حکم برای مجتهد وجود داره بحث واقع شده که آیا این ستا حکم فقط برای خصوص مجتهد مطلقه یا این که نه، کسی که مجتهد متجزی هم هست اون هم این ستا حکم رو داره. مجتهد متجزی هم در اون چه که استنباط کرده نمیتواند به دیگری رجوع کند و دیگران میتوانند در اون چه که او استنباط کرده به او رجوع کنند. و همچنین که قضاوت او رو ما بیاییم بگیم نافذه. لذا این بحث که میگیم تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، این برای این است که ببینیم که آیا این ستا حکم هر دو رو شامل میشه، هم مجتهد مطلق و هم متجزی را، یا اینکه نه فقط این ستا حکم شامل مجتهد مطلق میشه و دیگه شامل مجتهد متجزی نیست. مقدمتاً قبل از اینکه این ستا حکم رو بررسی بکنیم یک بحث مهمی واقع شده که عمده او رو در همون مباحث اجتهاد در علم اصول مطرح می کنند و اون این است که آیا تجزی اصلا امکان داره یا امکان نداره. در اول بحث اجتهاد و تقلید عرض کردیم که مباحث اجتهاد و تقلید یک بخشی از او در علم اصول، اونم در خاتمه علم اصول عنوان میشه، یک بخش دیگری از او در علم فقه مطرح میشه. در اصول وقتی به این بحث اجتهاد رسیده میشه، اون وقت میگن آیا این تقسیم اساساً یک تقسیم صحیحی هست یا نه؟ آیا مجتهد متجزی امکان داره یا امکان نداره؟ اون وقت در فقه دیگه نمیان این رو مفصل بحث بکنن که آیا امکان داره یا نه. در فقه همین مقدار میگیم که آیا اون احکام ثلاثه‌ای که برای مجتهد مطلق هست، اون احکام ثلاثه برای مجتهد متجزی جریان داره یا نداره. لیکن چون این بحث تجزی یک بحث مهمی هم هست، ولی اون که عرض کردیم باید در علم اصول اونجا این قسمتش مطرح بشه، اما ما هم در اینجا یه مقدار این بحث رو عنوان می کنیم. این تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و متجزی هم در اصول شیعه وجود داره و هم در اصول اهل سنت وجود داره. اهل سنت هم مثل غزالی عرض می شود در کتابی داره به نام المستصفا، یکی از کتابهای اصول اهل سنته، ایشون هم در اونجا همین تقسیم رو آورده و این تقسیم رو پذیرفته. این تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی تعریفش چیه؟ یک مقداری کلمات بزرگان در همین تعریف اضطراب داره، نیامدن یک تعریف روشنی را و یک تعریف خیلی واضح از اینها ارائه کنن و بعد از ارائه اون تعریف بیان بحث کنن که آیا اجتهاد متجزی امکان داره یا امکان نداره. اجمالا وقتی ما به کلمات مراجعه می کنیم، غالب اصولیین اینطور میگن مجتهد مطلق اون کسیست که قدرت در استنباط در تمام احکام فقهیه رو داره. و مجتهد متجزی اونیست که قدرت در استنباط در بعضی از احکام فقهیه رو داره، در بعضی از ابواب قدرت استنباط داره. درکی در سرم قاله شما از کتابهای اصولی قرب رو که ملاحظه بفرمایید، عمدتاً یک چنین تعبیری در کلماتشون وجود داره. بعضی ها آمدن یک کلمه فعلیت را در تعریف آوردن، گفتن مجتهد مطلق اون مجتهدی است که بالفعل بتواند تمام احکام را استنباط بکنه و مجتهد متجدی اون مجتهدی است که بعضی از احکام را بالفعل استنباط بکنه و تمکن از استنباط بعض دیگر نداره. خب اولین نکته ای که مطرح میشه این است که آیا در اجتهاد مطلق و متجدی در تعریفش اصلاً فعلیت استنباط نقش داره یا نداره؟ این رو خوب دقت بفرمایید، چون یه مقداری کلمات مضطرب هست در اینجا و این رو خوب روشن هم نکردن، منظم نکردن این بحث رو. ما قبل از ماه رمضان اومدیم گفتیم یه تقسیم دیگر برای اجتهاد وجود داره و اون این است که اجتهاد یا اجتهاد بالفعل یا اجتهاد بالقوه. گفتیم اجتهاد بالقوه اون است که ملکه استنباط داره، اما این زحمت استنباط رو متحمل نشده، نرفته حکم رو خودش بالفعل استنباط بکنه. اجتهاد بالفعل یعنی کسی که ملکه استنباط رو داره اما بالفعل هم آمده استنباط کرده. خب این یه تقسیم بود در کلمات بزرگان ما. این تقسیم از تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجدی جدای از یک دیگره، در حالی که همین هایی که آمدن این دو تا تقسیم رو جدا مطرح کردن، در تعریف اجتهاد متجدی گفتن من استنبط بعض الاحکام بالفعل ولا یقدر على الاستنباط للبعض الاخر، کسی که بالفعل بیاد بعضی از احکام رو استنباط بکنه اما قدرت بر استنباط بعض دیگر نداره. که این تعبیر عرض کردم بیشترم حالا در فقهای متأخر مطرح شده، در فقهای قبل که انسان ببینه اونجا از مسئله فعلیت استنباط و عدم فعلیت در این تعریف اثری انسان نمی‌بینه. حالا بیرسید، هنوز اونجا نرسیدیم، هستم هنوز به امکان تجزیه. ما حالا فعلا بخواییم بیمون که بالاخره از قدیم معروفه که میگن باید سر بی صاحب نتراشیم، بخواییم ببینیم که اصلا شما که میخواید بحث کنید که اجتهاد متجزی آیا امکان داره یا نه. یکی از نزاهایی که هم بین علمای امامی که هم بین علمای اهل سنت واقع شده همینه که آیا تجزی در اجتهاد امکان داره یا امکان نداره. اونایی که میگن امکان نداره میگن ما یه اجتهاد بیشتر نداریم، اونم اجتهاد مطلقه، یا انسان اون ملکه اجتهاد مطلق رو داره یا نداره. حالا میرسیم به اون موضوع. فعلا قبل از اینکه به اون برسیم بگیم آقا اول برای ما تعریف کنیم شما که میخواهید بگید اجتهاد متجزی آیا امکان داره یا نه، تعریف رو بگید. حالا ما میخواهیم یه تحقیقی در تعریف اینها ارائه بدیم. اولین نکته این است که آیا در این تقسیم فعلیت دخالت داره یا نداره. فعلیت یعنی فعلیت استنباط. در کلمات گذشتگان و قدما هیچ اثری از این کلمه فعلیت نیست. بهشون بگیم آقا اجتهاد مطلق یعنی چی؟ میگن کسی که قدرت بر استنباط تمام ابواب و احکام فقهی رو داره، این اجتهاد مطلق. اجتهاد متجزی یعنی کسی که قدرت استنباط بر بعضی از احکام رو داره. هر دوی اینها یعنی هر دو عبارت اهم از این است که مجتهد بالفعل هم چیزی استنباط کرده باشه یا بالفعل چیزی استنباط نکرده باشه. اما در کلمات بعضی از بزرگان مثل خود مرحوم آقای خویی در کتاب تنقید، ایشون وقتی متجزی رو دارن تعریف میکنن میفرمایند من استنبط بعض الاحکام بالفعل، کسی که بالفعل بعضی از احکام رو استنباط کرده ولا یتمکن من استنباط بعض الاخر، اما از استنباط بعض دیگر تمکن نداره. حالا چطور شده که کلمه فعلیت رو اینها آوردن در این تعریف ذکر کردن؟ اینجا اون چی که ما میتونیم به عنوان یک احتمال ذکر بکنیم اینه، ببینید آیا این قابل قبول هست یا نه. اینها ملاحظه فرمودن که خب ما اگر یک کسی ملکه استنباط داره، ما از کجا بفهمیم قدرت بر استنباط درد رو داره یا قدرت بر استنباط جمعی؟ از کجا میشه فهمید؟ یک کسی الان میگه من اصول رو خوندم خوب، مقدمات اجتهاد رو خوب تحصیل کردم، الان ملکه استنباط داره. از کجا میشه این فهمید که این قدرت استنباط در همه ابواب داره یا قدرت استنباط در بعضی از ابواب؟ این تا نیاد مسائلی رو استنباط بکنه، مثلا بیاد یه بحث از بحث مهم صلات رو استنباط کنه، یه بحث از مباحث مهم طهارت، یه بحث از مباحث مهم معاملات، یه بحث از مباحث مهم کیفری و جزایی و حقوقیه، اگر از هر بابی یه مسئله مهم رو گذاشتن جلوش و توانت استنباط بکنه، ما میتونیم این مجتهد مطلقه. اگر از هر بابی یک مسئله مهمی رو گذاشتن جلوش، دیدیم در یه باب تونست استنباط کنه، در باب دیگر نتونست استنباط بکنه، دیدیم همین مجتهد مجتهده متجزیه. شاید علت این که مرحوم آقای خویی و بعض دیگر آمدن مسئله فعلیت را در این تقسیم عنوان فرمودن، این سرش همینه که الان یک کسی میگه من ملکه استنباط دارم، این نمیتونه خودش هم اصلا نمیتونه بفهمه، خودش هم تا نیاد در همه ابواب وارد بشه نمیتونه بفهمه که آیا قدرت بر استنباط جمعی ابواب داره یا قدرت بر استنباط جمعی ابواب نداره. باید حتما بیاد بعضی از مسائل رو استنباط بکنه تا هم خودش هم دیگران بتونن تشخیص بدن که آیا این شخص قدرت بر استنباط بر همه ابواب داره یا قدرت بر استنباط بر بعضی از ابواب. خب پس با این بیان نتیجه این می شود که در تحسین اجتهاد به اجتهاد مطلق و متجزی، ما نمیتونیم بگیم این شخص مجتهد مطلق است یا مجتهد متجزی، این حتما بیاد استنباط کرده باشیم. تا استنباط بالفعل در کار نباشه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقسیم اجتهاد به اطلاق و متجزی باید بشه از اقسام اجتهاد چی؟ دلچه. نباید ما بیاییم مقسم رو خود اجتهاد قرار بدیم، زمان که تمام آمدن همین رو مقسم قرار دادن، میگن اجتهاد یا اجتهاد مطلقه یا اجتهاد متجزی. چرا که این بیانی که ما عرض کردیم و این توضیح و دفاعی که کردیم از این تعبیر مرحوم آلخویی، باید یه مقسم را اجتهاد بالفعل قرار بدیم. بگیم آقا کسانی که اجتهاد بالفعل دارن این دو جوره، یا اجتهادشون اجتهاد مطلقه یا اجتهادشون اجتهاد متجزیه. و عرض کردم در کلمات قدما هیچی مثل وجود نداره اصلا. اونا میگن اگر کسی هیچ قدرت بر استنباط جمعی ابواب داره میشه مجتهد مطلق. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که آیا برای اینکه یک کسی بفهمیم قدرت در استنباط جمعی ابواب داره، آیا غیر از خود استنباط راه دیگری نیست؟ یه راه همین بود که ما گفتیم در هر بابی بیاییم مسئله بسیار قاهم و مشکلش رو بگذاریم جلوی این بیاریم میتونه استنباط کنه یا نه. این یه راهه، اما آیا واقعا راه دیگری وجود نداره؟ قرائن دیگری وجود نداره؟ آیا این نکته رو خوب دقت کنید، سوال بود، آیا یک کسی که سالهای زیاد زحمت کشیده مبانی اصول دین رو همه در اختیار داره، مبانی اهل حدیث و رجال و اینها هم داره، حالا این هنوز یک مسئله هم نیمده استنباط بکنه، آیا هیچ راه دیگری وجود نداره برای اینکه ما بگیم این قدرت بر استنباط جمعی مسائل داره؟ چی به ذهن شما میاد؟ شهاده در امور حسیه. اصلا قبل از اینکه به دیگران برسه خود انسان چی؟ الان اگر یک کسی به یه حدی رسید گفت من مرکه استنباط دارم، خب یه راه واضح همین البته که بیاد در هر باب مسئله مشکل رو ببینه، ببینه آیا قدرت بر استنباط داره یا نداره. این یه راهش. عرض من این است که آیا غیر از این راه دیگری نیست؟ آیا یک قرائن دیگری که اون قرائن سبب بشه که این انسان بگه من قدرت بر استنباط در جمعی ابواب رو دارم؟ ظاهر این است که این قابل انکار نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم راه دیگری وجود نداره. بعضی ممکنه به حدی از ملکه استنباط برسن که خودشون یقین دارن بگی در همه ابواب بتونن استنباط بکنن، براشون اون بابی که روایات متعارضه و اقوال متضاربه و مختلفه داره.
با اون مسئله‌ای که سند مسئله و مدرک مسئله یه دونه حدیث ساده است
براش فرقی نمی‌کنه. این قابل انکار نیست، لااقلش این است که خود انسان به این اطمینان میتونه برسه. حالا اگر دیگران نتونن راهی داشته باشن غیر از اون راه اول که استنباط باشه، اما خود انسان میتونه به این اطمینان برسه. خود انسان میتونه بفهمه که تو باب معاملات کار نکرده، قواعد و ضوابط معاملات دستش نیست، لذا تو معاملات خیلی قدرت در استنباط نداره. از اون طرف میتونه بفهمه که بابا معاملات تو روایت خیلی نداره، یه قواعد عامه و ضوابط عامه درش وجود داره، میتونه تو باب معاملات براحتی استنباط بکنه. اگر این سوال کنن آقا در فلان معامله به نظر شما خیار وجود داره یا نه، خب این روایت چیزی هم که غالبا نداره، بلافاصله بگه بله وجود داره. اما یه مسئله نماز رو که نیاز به تحقیق در مفاد قاعده لاطاعات داره و این هم خیلی قدرت اون جزئیات و دقتها رو نداره، در اون قدرت نداره برای اسم با بنابراین. پس ببینیم خلاصه این بحث این میشه، اگر ما و هر کسی آمد گفت ما برای این که بفهمیم یک کسی در همه ابواب قدرت استنباط داره یا نه، تا استنباط نکنه نمیفهم. باید در هر بابی در یه مسئله مشکلش استنباط بکنه تا بفهمیم. اگر این باشه نتیجه این میشه این تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و متجزی میشه از اقسام اجتهاد چی؟ بالفعل. یعنی ما یه مقسم رو نباید خود اجتهاد قرار بدیم، بگیم اجتهاد بالفعل یا مطلق یا متجزی. اما اگر کسی گفت نه آقا برای کشف این معنا راه دیگه هم وجود داره، که ما این رو قبائل هستیم، این راه دیگه هم هست، این طور نیست که منحصر به استنباط باشه. اگر راه دیگه ای باشه نتیجه این میشه که اولا در این اجتهاد مطلق و متجزی فعلیت لازم نیست. یعنی ممکن است الان یک کسی ملکه استنباط داشته باشه، این خودش بتونه بگه من مجتهد مطلق هم و مجتهد متجزی. دیگران هم میتونن بگن، مثلا ببینید دو تا هم مباحثه، این هم مباحثه میبینید رفیقش به قدری قوت داره در مسائل علمی که میتونه مشکلترین مسئله فقهی هم استنباط بکنه، ولو این که هنوز استنباط بالفعل نکرده باشه. رفیقش میگه برای من خیلی روشن، این آقا ملکه استنباط در همه ابواب رو داره و مجتهد مطلقه. یا رفیقش میگه بابا من 15 سال 20 ساله داریم بحث خارج با هم مباحثه میکنیم، این اگه بتونه در مسائلی استنباط بکنه در یه مسائل ساده و آسان فقهیه، این دیگه قدرت بر استنباط همه ابواب نداره. و عرض کردم چون به نظر ما این مطلب صحیحیه، نتیجه‌ای که تا اینجا بحث میگیره اینه، در این اجتهاد به مطلق و متجزی فعلیت هیچ دخالتی نداره، استنباط فعلی دخالت نداره. اینی که مرحوم آقای خویی و به تبع ایشون بعض دیگر آمدن مسئله فعلیت رو داخل کردن در این تعریف، نه هیچ نقشی در این تعریف نداره. این یه نکته مهمی بود که در این تعریف لازم بود تحقیق بشه. حالا هنوز عرضش از هم تو نکته دیگر هست که هر دو عرض میکنه مستقل شد دیگه. بله طبق بیان ما مقسم خود اجتهاده، طبق بیان مرحوم آقای خویی مقسم میشه اجتهاد بالفعل. فقال الله علی محمد باشه.